هنگام بازی در منطقه دیبالا این ولسوالی توسط یک گلوله منفجر ناشده بجا مانده از درگیری ها از ناحیه دست زخمی شد. پیر محمد به رادیو آزادی گفت که محلشان هنوز کاملا از مهمات منفجر ناشده و مین ها خالی نشده و مردم با خطرات جدی مواجهند.
او در هنگام بازی در مقابل خانهش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. بسیاری از مردم قریه ما به دلیل خطرات ماین‌های بجا مانده از جنگ 6 سال اخیر با خطرات مواجه هستند. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی تواند. فعالیت این موسسات باید دوامدار باشد تا مردم از این خطرات بدور بوده و در آرامش زندگی کنند.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه در برخی از ولایات جنوبی نیز باشندگان آن از تهدید گسترده ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده حراس و شکایت دارند. از جمله عبدالله عابد باشنده ولایت زابل و یکی از ماین پاکان به رادیو آزادی گفت:
ما اخیرا در قندهار، هلمند، اروزگان و زابل کار کردیم که همه آنها ماین دارند. بیشتر این ماین ها ساخت دست در دبه یا پوشکه ها هستند که در جریان جنگ های اخیر در زمین های زراعتی با راه‌های مردم جاسازی شده بودند. مردم از این وضعیت به شدت تحت تهدید قرار دارند، تا جایی که حتی جلو کارهای روزمره و کشت و کارشان را گرفته است.
این افراد از تهدید ماین ها و مهمات منفجر ناشده ناشی از جنگ ها در مناطقشان در حال ابراز نگرانی کرده و از کمبود ماین پاک ها شکایت دارند که به تازگی دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه بین المللی شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در گزارشی که به تاریخ 2 جولای در صفحه ایکس یا تیوتر سابق خود منتشر کرده گفته است که 15 سال قبل در سال 2011 به تعداد 15,000 ماین پاک در سراسر افغانستان فعالیت داشتند، اما اکنون این تعداد به دلیل کاهش بودجه به 1500 تن کاهش یافته است که از میان 300 تیم ماین پاکی 176 تیم تا اپریل سال جاری باقی مانده و بدون کمک مالی فوری این تعداد بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت. اوچا میگوید که کاهش بودجه با شدت فعالیت‌های پاکسازی ماین در افغانستان را متاثر کرده و به گفته این اداره اگر تا اول جولای بودجه اضافی اضطراری فراهم نشود، نهادهای بشر دوستانه دسترسی به مناطق آلوده با ماین را از دست خواهند داد و بدون نظارت مداوم بی‌نظمی در بخش مدیریت مناطق پاکسازی شده و آلوده مانع در برابر اقدامات مبارزه با ماین را بیشتر خواهد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
لایحه بودجه رئیس جمهور ترامپ موسوم به بزرگ زیبا در مجلس نمایندگان آمریکا رأی تایید گرفت. این لایحه پس از رأی تایید گرفتن از مجلس سنا به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده بود که حالا برای تایید نهایی باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. رادیو آزادی. لایحه کاهش مالیات و هزینه ها موسوم به لایحه بزرگ زیبا که از سوی دونالد ترامپ به کنگرسی آمریکایی را عرض شده بود، پس از رفت و برگشت بین دو مجلس سرانجام مصری روز پنجشنبه 12 سرطان در مجلس نمایندگان با اختلاف اندک رأی تایید گرفت. بر اساس تصاویر زنده تلویزیونی از صحن مجلس نمایندگان آمریکا، 218 نماینده جمهوری خواه به این لایحه رأی مثبت دادند و دو نماینده این حزب نیز با آن مخالفت کردند. 212 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان نیز به اتفاق یارا به این لایحه رأی منفی دادند. این لایحه اکنون برای تأیید نهایی باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. ترامپ از نمایندگان جمهوری خواه خواسته بود که تا روز جمعه 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا این لایحه را تصویب کنند. او پیشتر از جمهوری خواهان کانگریس به دلیل ناتوانی در تصویب سریع لایحه بودجه بزرگ او انتقاد کرده و در شبکه‌های اجتماعی با آنها هشدار داده بود که در صورت شکست این لایحه طرفداران ترامپ دیگر با آنها رأی نخواهند داد. روز چهارشنبه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می رسید در حال پیشبرد این لایحه هستند، اما این روند متوقف شد زیرا تعدادی از نمایندگان حاضر نشدند با آن رأی دهند. تا تحلیلگران غیر حزبی میگویند که این لایحه تا 1.4 تریلیون دلار به بدهی 36.2 تریلیون دلاری ایالات متحده اضافه خواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید که این لایحه بودجه باعث رشد اقتصادی می شود و نزد هواداران او محبوب است. این لایحه شامل بسته بزرگ است که بسیاری از اولویت‌های داخلی اصلی یاقه ترامپ را به قانون تبدیل خواهد کرد. این لایحه همچنین شامل افزایش 5 تریلیون دلاری سقف بدهی آمریکا است که قانونگذاران باید طی ماه‌های آینده به آن رسیدگی کنند. در غیر این صورت با خطر ناتوانی در پرداخت اقساط بدهی مواجه خواهند شد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو زدی هستین. برنامه را با موضوعات مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در حال حاضر خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال گسترش به سراسر این کشور است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته که محصولات زمین‌های للمی در این کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. اینکه مالداران و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان چی میگویند از همکارم میشنویم.
از دست خوشحالی سال مرض آمزد گو مال و مردم مال.
مشتاق یکی از مالداران در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است که میگوید به دلیل خشکسالی و نبود علفه تعداد از معاشیش از بین رفته است. او که از طریق مالداری مصارف خانوادهش را تأمین میکند روز پنج شنبه 3 جولای به رادیو آزادی گفت که با شمول خودش امسال بیشتر مردم معاشیشان را از دست دادند. با گفته او یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود علفه بوده است.
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار و مشکلات است. دیگر امسال کشتکار هم نکرد، از دست خشکسالی امسال مرض آمزد گو مال و مردم مال. شخصا ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت. دیگه این مشکلات ها بسیار زیاد است.
عبدالعظیم یکی از دهقین در ولایت نیمروز که در سالهای اخیر کشت للمیش به دلیل خشکسالی آسیب شدید دیده، نیز میگوید نگران است که اگر امسال هم به زمین ها آب کافی نرسد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
مشکلات اشمیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعتی
او دو خوش شدن است و اگر مثلا تا 10 الی 15 روز دیگه دوباره نیاد دیگه کل زمین ها خشک میشه و آسیب خیلی زیاد میزنه. دیگه خبر مردم زحمت کشیدن کل خشک میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که به تازگی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان جریان دارد و اکنون به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تاکید کرده که جوامع آسیب دیده با کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از معاشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. در این حال شماری از کارشناسان امور آب کمبود آب و خشکسالی در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تاکید می‌کنند که برای حل این مشکل باید پلان جامعه ساخته شود که به گفته آنان از عهده حکومت طالبان بیرون است. عبدالله هیواد یکی از متخصصین امور آب در مورد ساختن پلان‌های دراز مدت برای حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت.
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه اونو سالها سالها باید برزی پلان کنه که چی رقم اصطلاح امی جنگلاتی که زده شده که کمک میکرد امو نظم اقلیم نگاه کنه، بخاطر دوباره احیای جنگلات و نگهداری از یخچال ها و اینا یک کار بسیار کلان ضرورت است که متاسفانه از عهده یزی دولت یک فعلا خود از اینا ساختن برآمده نمیتونه.
وای افزود که مردم افغانستان در این بخش به کسان ضرورت دارند که در همین بخش مهارت داشته باشند. اما با گفته او کسانی که در وزارت های آب و برق و زراعت و مالداری حکومت طالبان گماشته شدند توانایی مهار آبها و جلوگیری از خشکسالی ها را ندارند. تلاش کردیم در مورد گزارش سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و نگرانی زمینداران و مالداران نظر محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز حدود دو هفته پیش هشدار داد در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، بنابر تغییر اقلیم از جمله خشکسالی های دوامدار، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. دهقانان و مالداران در ولایت های مختلف افغانستان که از ناحیه خشکسالی آسیب پذیر شدند، از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدد رسان تقاضا دارند تا برای حل مشکلاتشان آنها را کمک کنند تا متقبل خسارات بیشتر نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
برخی از آگاهان امور کرکت از آغاز لیگ برتری 20 اوره افغانستان از سوی کرکت بورد افغانستان در آینده نزدیک استقبال میکنند. آنان میگویند این لیگ در کنار آن که زمینه درخشش بازیکنان جوان را فراهم میکند، منافع اقتصادی را نیز به همراه دارد. کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که با شرکتی در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری 10 دور آینده این رقابت ها را امضا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با اعلام آغاز لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا EPL T20 از سوی کرکت بورد این کشور در آینده نزدیک، شماره از آگاهان افغان امور کرکت از این اقدام استقبال کرده میگویند این لیگ برای درخشش بازیکنان افغان و نیز از نگاه اقتصادی هم برای آنان و هم برای کرکت بورد افغانستان اهمیت فراوان دارد. محمد واصل وصال، آگاه کرکت و مسئول وصال میدیا، بر رادیو آزادی گفت:
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است. از سوی دیگر از نگاه اقتصادی نیز این لیگ برای بازیکنان ما و برای برد کرکت افغانستان بسیار مفید است. حداقل یک بازیکن میتواند از 10,000 تا 100,000 دلار درآمد داشته باشد و برد نیز صدها هزار دلار درآمد کسب میکند.
کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که رهبری این نهاد به تاریخ 30 ماه جولای سال روان در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری 10 دوره آینده لیگ برتر 20 اوره افغانستان را با شریک یا همکار سرمایه گذار این لیگ امضا کرده است. در اعلامیه که در صفحات اجتماعی کرکت بورد در این باره منتشر شده آمده است که این قرارداد با شرکت به نام ITW Universe امضا شده که دفتر مرکزی آن در هند موقعیت دارد، اما در 7 کشور جهان شعبه دارد و در بخش های سرمایه گذاری، تولید، برندینگ، حمایت مالی و بازاریابی فعالیت می کند. در اعلامیه همچنین آمده که این قرارداد از سوی کرکت بورد افغانستان توسط میرویس اشرف، رئیس عمومی اداره، و نصیب خان، رئیس اجرایی این نهاد، و سوی شرکت ITW Universe توسط ویویک چندرا، رئیس این شرکت، برای کشورهای آفریقا و شرق میانه امضا شده است. لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا پریمیر لیگ نخستین بار در سال 2018 میلادی در امارات متحده عربی میان 5 تیم کابل زوانان، بلخ قهرمانان، ننگرهار پرانگان، پکتیا زمریان و کندهار اتلان برگزار شد که در کنار بازیکنان افغان 40 بازیکن از 8 کشور جهانی در این رقابت ها حضور داشتند. قهرمانی این رقابت ها را تیم بلخ به دست آورده بود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپین غر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ بعداً به دلیل شایعات پیرامون فساد متوقف شده بود. او به رادیو آزادی گفت:
این لیگ از نظر بینندگان یکی از لیگ های بزرگ جهان شناخته شد، اما بعدم شایعات پخش شد که در آن فساد صورت گرفته و به همین دلیل تا اکنون متوقف مانده است. در سالهای گذشته این چندین بار خبر داده شد که این لیگ برگزار خواهد شد، اما بورد نتوانست آن را عملی کند.
آقای ساحل دلایل گوناگونی را برای این ناتوانی عنوان می کند، اما می گوید در گزارشی که از سوی واحد ضد فساد یا آنتی کرپشن یونت شورای بین المللی کرکت یا ICC منتشر شده بود و او آن را مطالعه کرده آمده است که میزان فساد در این لیگ به اندازه‌ای که تبلیغ شده بود نبوده است. آقای ساحل نیز این لیگ را برای رشد کرکت افغانستان و از لحاظ اقتصادی برای بازیکنان افغان و کرکت بورد بسیار مهم می داند. کرکت بورد افغانستان گفته است که مراسم بزرگ افتتاحیه این لیگ در ماه آگوست برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم زمان و مکان دقیق دور دوم رقابت ها نهایی شده و نیز جزئیات در مورد فعالیت های شورای رهبری لیگ ارائه خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می دهد که با رونق و سر و سامان گرفتن آن، پایه های اساسی جامعه ساخته می شود. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی می کند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهبی که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همانا طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دوچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بحث کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه. و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشدم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونند پرداخت بکنند، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنند که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنند و بتانند که زندگی خود را به خوبی سپری کنند.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت از زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و و اگر قارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه، کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشادن برش بگوید و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد داره، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستن برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورت که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنابراین ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستند و یکی که میخواهند که کار کنند، فعالیت داشته باشند، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمهایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از این که کدام تنگ دستی داشته باشند رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همجانبه شما ممنونتان.
تشکر.
اپل
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.